بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. وأما حق نفسك عليك فأن تستوفيها في طاعة الله فتؤدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى بصرك حقه وإلى يدك حقها وإلى رجلك حقها وإلى بطنك حقه وإلى فرجك حقه وتستعين بالله على ذلك. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. اوقات بسیار مغتنم و عزیزی است. ماه حرام، ماه ذی‌الحجه و در اوقات مربوط به آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام عرفه که گذشت و حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام و فردا هم که روز بسیار مبارک عید اضحی، اوقاتی است که از هر جهت مغتنم و به تدریج و کم به کم در آستانه مهمترین عید اسلامی، عید قدیر خم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری هرچه بهتر و بیشتر از این اوقات و ساعات مغترم و هممون و به همه بندگانش کرامت بفرماید. در ارتباط با اون چه مطرح شد در هفته گذشته که به نظر رسید بحثی مطرح شده باشد و همون بحث تعقیب بشود، چون هر هفته‌ای برخورد به مناسبتی می‌کردیم و به اون مناسبت صحبتی می‌شد که همین هفته هم این مناسبت‌هایی که عرض شد هست، ولی به خاطر اینکه بحثی تعقیب بشود به نظر رسید که از یکی از معادن حکمت و از خزینه‌های پرگوهر معصوره از ائمه معصومین علیهم السلام استفاده کنیم، یعنی رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام، که هفته گذشته شروع کردیم و قسمتی از عبارات این رساله شریفه قرائت شد و در مقدمه شروع در ارتباط با این رساله شریفه بعض رسید که اسلام دین مسئولیت است، تا اونجایی که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، یعنی انسان ها دائره مسئولیتتون اونچنانه که از زمین ها از شما سوال میشه، از حیوانات از شما سوال میشه، که در ارتباط با زمینهایی که در اختیارتون یا حیواناتی در اختیارتون مسئولیت‌های مربوط به اون زمین، مسئولیت‌های مربوط به اون حیوانات را انجام دادید یا خیر، بهره‌گیری مناسب انجام اون چه در ارتباط با اونها معقول است و لازم. بسیار جمله جمله فوق‌العاده‌ای بود که جلسه قبل گفتم و حالا تکرار کردم، نشان دهنده اینه که این آیین مقدس مسئولیت را در زندگی تا چه حد بسیار مورد توجه و تأکید قرار داده، که به اینجا رسیدیم گفتیم ما و هرون چه در ارتباط با او هستیم، رابطه‌ای با او داشته باشیم، مسئولیتی هم بین ما و او هست. آری فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حتی عن البقاء والبهائم. با توجه به این جهت اون وقت این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام این مسئولیت های مهمی که نمی شود از اونها غفلت کرد در این رساله آمده. حدوداً 50 حق خدا، حق خودمون در ارتباط با خودمون، حق عضلات و جوارحمون، حق افعالمون، حقوق نزدیکانمون، حقوق عامه مردم، حقوق خواص از خلق، این حقوق مهمه با عالی ترین بیان از نظر فصاحت و بلاغت، با عالی ترین صورت از نظر رسا بودن در جهت نقطه ها و نکته های لازم، و با ظریف ترین تبیین حقایق در این موارد در این رساله شریفه مطالب بیان شده. هفته گذشته حقی که مطرح شد حق خداوند متعال بود و آن این بود که انسان مشرک نشود و هیچ چیز را در عبادت نسبت به پروردگار شریک قرار ندهد. توضیحاتی در این زمینه گفته شد و بنابر این نیست که در هر بخشی مبسوط صحبت بشه و الا این رساله اون وقت خیلی به درازا خواهد کشید. قرار بر اینه که در حد لازم این بیانات شریف حضرت توضیح داده بشه تا انشالله به این مجموعه شریفه بیشتر متذکر باشیم و با توجه به این بیانات حضرت در هر بخشی به وظیفمون هرچی خوبتر توجه بکنیم که دیگه مسائل مهمی در این رساله هست که کم به کم به تدریج انشاءالله خواهیم رسید. اما قسمتی که بعد از بخش اول قسمت دوم عباراتی بود که خوندم، ترجمه این عبارات اینه، بعد فرمودن و اما حق نفس که علیک، پس مطلب اول حق خدا بود بر ما که صحبتش شد، و اما حق خودت انسان بر خودت، حق نفست بر خودت، خودت بر خودت چیست؟ اینجا این تذکر مناسبه که عرض کنم که اگر انسان همه چیز دانست ولی در ارتباط با این که خودش نسبت به خودش چه باید بکند که رستگار باشد ندانست، یا دانست و غفلت کرد ضرر کرده، اگر علوم مختلف را واجد بشه، اگر از جمادات و عالم جمادات جماد شناسی تخصص پیدا کنه، گیاه شناسی تخصص پیدا کنه، حیوان شناسی تخصص پیدا کنه، ستاره شناسی و کهکشان شناسی تخصص پیدا کنه، در رشته های مختلف علوم تخصص پیدا کنه که هر یک از اینها به جای خود ارزش خودش داره، اما اگر نفهمه که خودش باید چیکار کنه و اون چه در ارتباط با رشد خودش، سعادت خودش، نیکبختی خودش هست چیست، اگر این را نداند تمام این دانستنی هایی که اشاره کردم سود موقتی دارد، بعدم تموم میشه. لذا از همه چیز مهمتر اینه که انسان بفهمد که در ارتباط با خودش رشدش، سعادتش، تکاملش به چیز. پس بفهمد. دیگر این که اگر فهمید ولی اعتنا نکرد، به کار نگرفت، باز هم همچنون در خسران است. حاصل این که اگر انسان از خودش غافل شد، خودش را فراموش کرد، فراموش کرد که در ارتباط با خودش چه باید بکند، این خسرانیست غیر قابل جبران و این چوبیست که خدا به جمعی میزند و حکم این آیه شریفهی که میفرماید اونها که از ما فراموش کردن، ما چیکار میکنیم؟ ما قدرتشون رو میگیریم؟ نه، اونها که از ما فراموش کردن ما ثروتشون رو میگیریم؟ نه. اونها که از ما فراموش کردن ما سلامتشون رو میگیریم؟ نه. اونها که از ما فراموش کردن ما امکانات مختلف این عالم رو از اونها میگیریم؟ نه. اونها که ما رو فراموش کردن ما خدا کاری میکنیم که اونها از خودشون یادشون بره. خیلی حرفه. کاری میکنیم که از خودشون فراموش کنن، یعنی توجه به این که من چه کار باید بکنم، تکلیفم چیه، رشدم در چیه، تکاملم در چیه، پیشرویم در چیه، از اینا غفلت کنه. سرگرم همین شعور این عالم و بس. از اون نقطه تکامل خود غافل. قرآن اینو فرموده، اونایی که از ما فراموش کردن چوب خزلانی که ما به اونها میزنیم اینه که دیگه اینا از خودشون یادشون میره که چه باید بکنن، سعادتشون در چیه. اینه که خیلی بجاست انسان از خودش فراموش نکنه، از خودش یادش نره. حالا با این تذکری که عرض شد، در این بیان شریف حضرت سجاد علیه السلام فرمودن و اما حق نفس که علیک، انسان حقی که خودت در ارتباط با خودت باید رعایت بکنی چیست؟ فانت تستوفیها فی طاعت الله، نفست را سخت به کار بگیری در ارتباط با طاعت خدا. به خوبی از نفست کار بکشی، به تمام معنا از او کار بگیری و او را به کار بیفکنی، تنبلی نکنی، سستی نکنی، مسامحه نداشته باشی. اما در چه جهتی به کار بگیری نفس را؟ در جهت طاعت خدا، فی طاعت الله. این همت به طور کلی که انسان از خودش کار بکشه، اما در چه جهت کار بکشه؟ در جهت طاعت خدا. اون وقت بین خودش و خدا آدم میفهمه طاعت خدا چیه، میفهمد که کارها چه کاری در جهت طاعت خدا هست، چه کاری نیست، چه چیزها سرگرمش کرده است و از حقیقت دورش داشته، مشغولش کرده، چه چیزها به حقیقت به راه صحیحی که باید برود به راهش افکنده. فانتستوفیها فی طاعت الله. بعد حضرت یه مقدار توضیح دادن، فتعدی الی لسان که حقه. اون وقت حالا ما میخواییم که نفسمونه به کار بگیریم، در راه طاعت خدا چیکار کنیم؟ حضرت تشریح کردن چه باید بکنیم. فرمودن راهش اینه که زبانت را در ارتباط با زبان رعایت کنی، حقی که مربوط به زبانه، حقی که مربوط به گوشه، حقی که مربوط به چشمه، حقی که مربوط به دست و پای توست و حقی که مربوط به شکم توست و حقی که بر ارتباط با غریزه جنسی توست. در این قسمت ها باید دقت کنی، مراقبت کنی که تکلیف چیست. فتعدی الی لسانک حقه و الی سمعک حقه و الی بصرک حقه و الی یدک حقها و الی رجلک حقها و الی بطنک حقه و الی فرجک حقه و تستعین بالله علی ذلک. در ارتباط با این مسائل باید مراقب بود. اگر چنون چه کسی کارای مربوط به چشمشو مواظب باشه، مسائل مربوط به زبانشو مواظب باشه، برنامه های مربوط به گوششو مراقب باشه، اون چه که در ارتباط دست و پاش هست کارایی که انجام میده با جواره مراقب باشه، اون چه در ارتباط با شکم هست مراقب باشه که اینا رو بعد حضرت توضیح میدن، و اون چه که در ارتباط با غریزه جنسیش هست مراقب باشد، اینجاست که رعایت کرده حقوق مربوط به خودش را، مواظب بوده که به نفع خودش کار کنه، به سود خودش کار کنه. این توصیه است که من خاطرم میاد که بعضی از بزرگان اول که افراد بهشون برخورد میکردن و میگفتن نصیحتی کنید، میفرمود که هرچه بیشتر در ارتباط با این چشم و گوش و زبانت مراقب باش، مراقبت در ارتباط با این عضلات و جوامه، این بسیار مهم. اگر انسان در ارتباط با این اعضا و جوارحش مراقب شد و وظایف مربوط به اینها را رعایت کرد، در ارتباط با خودش به خودش کمک کرده، به خودش دیگه ظلم نکرده، به خودش ستم نکرده. و این نکته لطیفی است گاهی به عرضتون رسیده که اگر انسان خلاف بکند و وظایف مربوط به این جهاتی که عرض شد و مربوط به خودش انجام ندهد، خودش به خودش ظلم کرده و به نتیجه در قیامت کسی به او ظلم نکرده که در قیامت عدل الهی به نفع انسان حکم کنه. دقت کنید نکته لطیفی است. هر که به شما ظلم بکنه، که البته صحیح نیست انسان تن به ظلم بده که معلومه، اما اگر نشود ظلم کرد کسی به انسان، به مال انسان، به آبروی انسان، به بدن انسان، به همه شؤون انسان، کسی اگر چنون چه کسانی به کسی ظلم کنن، خب تکلیف اینه که انسان تا میتواند که مقابل ظلم ایستادگی کنه، تن به ظلم نده، جای خودش محفوظ، اما نتونست، مظلوم واقع شد. عدل الهی در قیامت دقیق به حساب میرسه. ذره که کسی به کسی ستم کرده باشد به عدل پروردگار رسیدگی میشه، به نفع مظلوم تموم میشه. بنابراین حساب و کتاب محفوظه. اما اگر چنانچه خود انسان به خودش ظلم کرد، یعنی خودش گناه کرد، خودش خلاف کرد، دیگه کسی مقابل انسان نیست که به حساب او برسن به نفع آدم، خودش به خودش ظلم کرده. یعنی که خیلی بدبختی است، خیلی حماقت است که انسان گناه کنه، خودش به خودش ظلم کرده، مظلوم واقع شده، به گونه ای که به حساب و کتاب که برسن باز خودش بیشتر گرفتار میشه، نه این که کسی به او رسیدگی میشه که ظلم کرده به نفع انسان حکم داده میشه. خیر، اینه که خیلی باید مراقب بود. حالا در ارتباط با این مسائلی که اشاره شد، اون وقت حضرت حق هر یک از این اعضا و جوارحی که عرض شد فرمودن، یکیشو عرض میکنم. حضرت فرمودن و اما حق اللسان، انشاءالله شبهای بعد و هفته های بعد قسمت به قسمت عرض میشه. حق زبان چیه؟ این زبانی که چیز عجیبیست که در اختیار انسان هست، مظهر فکر اوست، مظهر اون چه در نفس او، روحیه او رسوخ پیدا کرده، مظهر باطن اوست. و اصلا این موجود عجیبی است، چیز عجیبی است این زبان. وقت هر چه انسان در ذهنش بیاد میتواند صحبتشو بکنه، که نکته بسیار لطفی رو مرحوم حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه دارن، خیلی لطیفه، گاهگاهی هم به مناسبت بحث زبان که شده عرض کردم. ایشان میفرماید که از چیزهایی که اگر کسی مراقب شد نشانه اینه که تسلط پیدا کرده بر رذائلش، اینه که به زبانش مسلط بشه. چرا؟ چون وسیله راحت برای ابراز باطن زبونه. یعنی مثلا انسان نسبت به کسی حسادتش میاد، او یه جاییست آدم دسترسی نداره که بخواد اذیتش کنه، اما یه زبان نزدیکه، همینجا حرفش میزنه، بعد ویرا بهش میگه و به راحتی رذائل را بروز میده، حال عجب داره. این به راحتی با زبونش منم و کبر و غرورش بروز میده. رذائل مختلف دیگر در وجودش هست، به راحتی زبان وسیله بروزه، خیلی راحت بروز میده. اون وقت اگر چنانچه کسی موفق شد، خیر نگذاش که زبانش حسادتش بروز بده، نگذاش که زبانش غرورش بروز بده، نگذاش که زبانش کبرش بروز بده، نگذاش که زبانش شیطنتش به طور کلی بروز بدهد، نگذاش که این رذائل به آسان ترین وسیله که گفتار است بروز کند، حکایت میکنه از این که بر نفسش مسلط، حاکم بر نفس شده و این کمالیست مهم. این زبان خیلی راحت میتونه حرف بزنه دیگه، از کاری که خیلی راحته حرف زدنه، منتها حرف درست زدن مشکله. مراقب بودن که این حرف دروغ نباشه، این حرف خیانت نباشه، این حرف حسادت نباشه، این حرف چنین نباشه، چنان نباشه، تهمت نباشه، که چقدر رذائل مربوط به زبان هم فراوانه. و این زبانه که قدرش خیلی است. باز همیشان می‌فرماید که این زبان نسبت به بقیه عضلات و جواره این چنینه که دقت بکنید، اینم خیلی لطیفه که ایشان فرموده، میفرماید که هر عضوی یه محدوده خودشو داره، غیر اون محدوده نمیتونه کار کنه. مثلا چشم فقط اشکال را میبینه و الوان و رنگ ها را، دیگه در شنیدنی ها چشم کاری نداره، نمیتونه با چشم آدم شنیدنی ها رو بفهمه. و گوش در شنیدنی ها و اصوات میتواند دخل و تصرف کنه، در اشکال و الوان نقشی نداره. هر یک از عضلات و جواره انسان یه محدوده ای داره، اما اونی که محدوده نداره تو همه چیز دخالت میکنه این زبونه. تو شنیدنی ها حرف میزنه، تو دیدنی ها حرف میزنه، تو لمس شدنی ها حرف میزنه، تو گذشته حرف میزنه، در آینده حرف میزنه، تو همه چیز حرف میزنه. این زبان خیلی دایره تصرفش وسیعه، اینی که خطرش هم بسیاره. ولذا انسانهایی که موفق بشوند که زبانشون در ضبط عقلشون و ایمانشون باشه، یعنی وقتی میخواد حرف بزند ببیند این حرف وضعش چیه، درسته یا خیر، درست نبود ترک کند، درست بود بگوید، خیلی موفقه. از نشانه هایی که خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله محمد عجل فرجهم
صلی الله علیه و آله و سلم برای افراد عاقل فرمودن یکیش اینه که اذا اراد ان یتکلم تدبر، فان کان خیرا تکلم فغنم، و این کان شرن سکت فسلم. وقتی میخواد حرف بزنه حسابشو میکنه، اگر حرف خوبیست میگوید بهرشو میبره، و اگر حرف نادرستیست ساکت میشه و از گرفتاریش محفوظ میمونه. اذا اراد ان یتکلم تدبر، فإن کان خیرا تکلم فغنم، و إن کان شرا سکت فسلم. و میدونیم که هر چه انسان میگوید مضبوط، هیچیش گم نمیشه، همش مضبوط. قرآن میفرماید که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یا آقای بوده خیلی خوشمزه بوده تو مجالس، گاهی چیزی میگفته میخندونده، آدم خوبی هم بوده، خدا رحمت کنه همه خوبایی که رفتند و اونام که گرفتارن، خدا زمین عفیس عف کنه. که بعد از فوتش خوابی شده بودن، دو مجالس مردم میخندونده، حکایاتی میگفت، گفته بودن که اوضاع احوال چیه، گفته بود همینقدر بهتون بگم، خیلی لطیف گفته بود، اون وقت هم باز با خنده و شوخی گفته بود، خوشمزه گفته بود، گفته بود همه قد بدونید هر چی ما به شوخی گفتیم به جدی نوشتم، ما به شوخی گفتیم اما به جدی نوشتم، اگر حرف خوب بوده این شوخی ها خوبه به نفعمونه، اما اگر اباطیل و حرف های بی خود و زیان و ضرر داشته گرفتاری داره. ما به شوخی گفتیم اما به جدی نوشتم، اینه که حرف ها مضبوط. و اما حق اللسان فاکرام هو، و حضرت می فرماین حق زبانت اینه که گرامش بداری از فحش و کلام نابسا نابجا، فاکرام هو عن الخنا، یعنی احترام کنی به زبان خودت. اگر انسان به زبانش احترام کنه که در حقیقت به خودش احترام کرده، وقتی است که حرفای زشت نزنه، وقتی حرفای رچیک میزنه، حرفای زشت میزنه، به خودش توهین کرده، به خودش اهانت کرده. مراقب باشه که حرفاش خوب باشه که به خودش اهانت نکنه. گرامی بدارد انسان زبان را و در حقیقت خودش را، به چی؟ به این که از حرفای ناشایست فاصله بگیره. و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده علی الخیر، عادت بدهی زبان تو به خیر. انسان سعی کنه که زبانش عادی بشه به خوبی، نه اینکه عادی بشه به فحش، عادی بشه به نیش زدن، عادی بشه به ایزا و اذیت کردن. دیگه قرار سریع تر خونده باشیم تا انشالله به جاهایی برسیم که همه اینا بسیار مهم. و حمله علی الادب، از حق زبان اینه که انسان وادار کنه زبانشو بر ادب. وقتی میخواد حرف بزند ببیند اون جمله‌ای که بیشتر با ادب سازگاره اونو بگه، سعی کند حرف که میزند رعایت ادب در حرف بشه، که خیلی بجاست رعایت ادب در همه جا برای انسان مفیده. یه وقتی هم نقل میشه که حتی پیامبر اکرم بعضیا که یه مقدار با تندی حرف میزدن و با عباراتی که رعایت ادب نمیشد، سخت تذکر میدادن به این که رعایت کنید، با ادب صحبت کنید. ولذا در ارتباط با همه موارد رعایت ادب کردن مناسب، البته گاهی تندی ها و شدت ها به خاطر پروردگار اونها جای خودش محفوظه. و اجمامه الا لموضع الحاجه، و از حق لسانت این است که این زبان را نگهش بداری از صحبت کردن الا اونجایی که جای صحبته، اونجایی که منفعت دینی داره یا منفعت دنیای مشروع داره باشه. الا لموز الهاجه و المنفعل دین و دنیا، و اونجایی که آدم نه شوخی بیگونه که خندهی باشه، ولی شوخیست به جا، خندهیست به مورد، تفریز سالم. چهار تا رفیق دوره هم نشستن میگن میخندن، گیری نداره، مواظب باشن که گفت و شنودشون خلاف نباشه، گناه نباشه و حرفای رکیک نباشه. خیلی وقتا خیلی خوب میخندونن ولی هیچی هم توش خلاف نیست، گیری نداره. گاهی هم حضرت صادق علیه السلام در حدیث داره که میفرمودن دوره هم که هستین نشستین گاهی هم شوخی خندهی با هم دارین یا نه؟ گفتن نه. فرمودن خوب کار نمی کنین، گاهی شوخی خندهی داشته باشین ولی حساب شده، نه اینکه نادرستی درش باشه، رکیک باشه، ایزا باشه، که اگر ایزا شد نادرست بود دیگه صحیح. و اعفاؤه عن الفضول شنعه القلیلة الفائده التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها. و زبان رو انسان حفظ کنه از حرفای زیادی بی خود که فایده ای نداره، حفظ بکنه و اونچه که ایمن از ضررش نیست از اونها خودش رو نگه بداره. این جمله نزدیک به آخر هم دقت می‌فرمایید که و بعدو شاهد العقل، آدم توجه داشته باشه گفتش نشونی عقلشه. یعنی هرچه بیشتر حرفای بی خود بگویه نشون میده که عقلش عقل درستی نیست. هرچه بیشتر حرفها سنجیده شده، حساب شده، بر اساس صحیح استوار، نشون دهنده اینش که عقلش عقلیست کامل ارزنده. اینه که در ارتباط با گفتار باید دقیق بود. این جمله خیلی توش حرف داره، من به همه مقدار که ضرورتاً روشن شده باشه اکتفا میکنم. و بعد شاهد العقل، خیلی چیزا هست که نشون دهنده خصوصیات باطنی انسانه، رفقای انسان نشون دهنده اینن که انسان در چه وضعیه، نوشته انسان نشون دهنده اینه، رسول انسان یعنی آدم پیغام میخواد بده، چه کسی پیغامشو ببره، نشون دهنده اینه که انسان در چه وضعه. و گفتار انسان نشون دهنده باطن انسانه. و بعد شاهد العقل و دلیل علی و تزین العاقل به عقله حسن و سیرته فی لسانه. عاقل اگر چنانچه بخواد با عقلش زینت پیدا کنه، زینت پیدا کردنش به وسیله عقل اینه که زبانش خوش زبان باشه و زبانش مراقب باشه. حسن سیرت لسانی یعنی همون خوش زبان بودن، خوش کلام بودن و رعایت درستی و حساب شدن حقیقی را در گفتارش کردن. اون وقت که انسان رعایت کرده که با زبانش خودشو زینت داده، خب اینها اجمالا حق زبان بود. بعد حضرت توجه به یک جریانی دادن که چی فرمودن ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر انسان بخواد موفق بشه اینا کاره ساده نیست، اینا حرفش ساده است، شنیدنش هم ساده است، اما موفق شدن که انسان این زبونشو مواظب باشه. حالا از همین امشب به بعد یه مقدار هممون یه تصمیم بگیریم که یه حساب کتاب با زبونمون داشته باشیم. بعد هی میبینیم عجب چقدر کم میاریم. من گاگو یه کار کردم، هی خیلی وقتام هی صفر دادم بخودم، صفر دادم دیدم نشده. بالاخره یه جوری آدم میبینه که زمین میخوره، ولی باید تکرار کنه و بعد چیکار کنه. حضرت یاد دادن چیکار کنه، از خدا کمک بگیر، استمداد کند از ذات مقدس حضرت حق. فرمودن ولا حول ولا قوت الا بالله، و الا تا زمینه غیبت پیش میاد اینقدر این نفس دلش میخواد قاطی کنه یه چیزی بگه غیبت کنه، اینقدر زمینه های حسادت که پیش میاد این نفس دلش میخواد که یک کاری بکنه یه چیزی بگه و و و مشکل میشه، میخواد جلو خودش. زبونم که خیلی ساده است بگوید، خیلی ساده است گفتیم، بعد بخواد جلو خودشو بگیره کار مشکلی رشباقی. چه بکند؟ از خدا کمک بگیرد. همینی که همه جا همه معصومین علیهم السلام به ما درس دادن، تذکر دادن که از استمداد از خداوند متعال غفلت نشه، انسان از خدا کمک بگیره. این لا حول ولا قوت الا بالله رو به صورت‌های مختلف به ما یاد دادن. وجود مقدس پیغمبر اکرممون در یه جنگی، حضرت یه فاصله گرفته بودن، جنگ وقتی نبود که درگیر باشن، وقتی آرامشی بود، حضرت فاصله گرفتن، یه درختی بود سایه‌ای داشت، رفتن زیر اون درخت، به قول خودمون دراز کشیدن و کمی استراحت کنن. دشمن متوجه شد، یه دشمن از یه جایی آمد که حضرت آمد رو سر حضرت، حالا لشکرم این طرف شمشیرم کشید، گفت اسم حضرت ماود، گفت کیست که شما را از دست من، اون دیگه تو گفت، از دست من نجات بده. تکان بخورید زدم، اینو گفت و شمشیرم گرفت رو سر حضرت. حضرت یه نگاه بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این همچه که خواست شمشیر بزنه، خداست دیگه، کلوخ زیر پاش برو کنار، سنگ زیر پاش برو عقب، دستش بد تکون بخور، به هرچی فرمون بده خدا فرمون داده. این همچه که شمشیر میخواست بیاره پایین، خداوند به یه چیزی از اینو که گفتم فرمانی فرشته بگیر، این لغزش پیدا کرد و خورد زمین، خورد زمین. پیغمبر اکرم پاشدن شمشیر گرفتن ازش، گرفتن رو سرش، گفتن حالا کیه که تو رو از دست من نجات بده، کیه که تو رو نجات بده. این همونجا که بود گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، یاد دادن همه جا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آقا امام هشتم علیه السلام چی همین رو ما یاد دادن، از خدا کمک بگیرید، که البته کمک گرفتن از خودشون هم به اذن پروردگار کمک گرفتن از خداست. من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. اون وقت حضرت خیلی جاهای یادمون دادن، اون بحثایی که مأمون درست میکرد که میخواست شخصیت حضرت رو بکوبه، شخصیت های مهم رو دعوت میکرد که بیان با حضرت بحث کنن، شاید که بشه حضرت تو یک بحثی کمی کوتاه بیان، بعد بکوبه شخصیت حضرت. وقت گاهی میشوند حضرت میفهمودن مأمون وقتی پشیمون میشه که ببینه که با هر جمعی به زبان خودشون صحبت میکنن و همه این دانشمندها عقب نشستن و همه صدای سیدی سیدیشون بلند شده که ما عاجزیم از بحث با شما، دیگری بحث کنه، و همه کنار زدن. اون وقت حضرت بعد از اینکه اینا رو می‌فرمودن قبل از رفتن تو اون مجالس به اصحابشون، که اصحاب می‌گفتن آه فردا چیکار می‌خواید بکنید، بحث خیلی سنگینه، میفرمودن اون وقت میفهمه مأمون که نمیتونه نور ما رو خاموش کنه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. همه جا اینو یاد. و در ارتباط با مثل فردایی، یعنی روز عید قربان، عید اضحا، که خب همینطور که اول اشاره کردم فردا روز بسیار مهمی است. اون وقت حرف حالا که به اینجا رسید به ذهن من بود که در جریان فردا از حضرت رضا علیه السلام یه جریانی عرض کنم و عرضمو جمع کنم. خب میدونیم دیگه عید قربان از اعیاد مهم است، عید فطر است، روز جمعه است، خود روز عرفه هم به این صورت هست، منتها دیگه عرفه هم که همراه شده با شهادت حضرت مسلم، این شهید بزرگوار و سفیر آقا امام حسین علیه السلام و این شخصیتی که بسیار بسیار فوق العاده مهمه و مصیبتشون هم مصیبتی بسیار سخت، چون که اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا هر چه بود اما اصل بود امام حسین علیه السلام کنارشون همه چیز آسون میکرد. آغاز ولو که امام حسین هر جا که بودند و حضرت مسلم هم فاصله که داشته اون جهت ولایی و مسائل جای خودش محفوظه، اما از نظر ظاهر و اون چی که ماها جریان زندگیمون بران است مشخصه که تفاوت مشخص. در کربلا همه اینا هر چه می دیدن آقا امام حسین تشریف دارن هستن، ولی ایشان تو وضعی قرار گرفته بود و در یک قربتی که قربت قابل توصیف نیست، قابل توصیف نکه بسیار بسیار با مظلومیت عجیب. وقت بعد اون شخصیتی که یک دنیا هم عظمت است، دلاوری است، صدق است، حق است، تا اونجایی که توجه دارید که وقتی تو اون خانه اون جریان ها و اون آماده کرده بود کار رو برای اینکه حضرت مسلم تو خانه کار دشمن رو بسازند و ولی باید ناگان حمله کنن، حضرت این کار نکردن. بعد که به حضرت گفته شد که چرا این کار نکردید، الاسلام قید الفتک، یعنی این کار با مردانگی سازگار نیست، قید الفتک و باعث مربوط به خود چه داره، حالا اگر استثناء یا باشه مسائل خاص خودش داره. در هر حال روز عرفه هم روز عید است، منتها شهادت حضرت مسلم علیه السلام زمینه این که هرچه بیشتر همون جنبه شهادت لحاظ شده باشه هم جای خودش محفوظه. و عید فطر که گفتم عید قربان، عید فطر، و بعد هم تو حدیث دیگه فراون داریم که از همه این اعیاد اعظم هم عید قدیر خم، و بالاخره فردای روز عید اضحا از اعیاد مهم است. و در اعیاد هم دو چیز که هدف مهم اسلام است مطرح است، یکی توجه به خدا و دیگر خدمت به خلق خدا. نظام ببینیم در عید فطر نماز فطر هست و زکات فطر هست، در عید اضحا نماز هست، قربانی هست. این دوتا هدف در دینمون بسیار بسیار مورد توجهه و این دو جمله سوره کوثر را هم خیلی به همین دو جهت توجه دادن. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ارتباط با خدا، قربانی به نفع مردم. خیلی عجیبه، آیین مقدسی است که به این دو جهت سخت اهمیت داده، تا اونجا که می شود اگر بخواهیم اسلام خلاصه کنیم که خلاصه بردار نیست، بگوییم اسلام خلاصه می شود
در ارتباط هر چه بهتر با خدا و خدمت هر چه بیشتر به خلق خدا بر اساس ضوابط الهی. این دوتا خیلی مهمه. همین سوره کوثر خیلی حساب داره که با توجه به این جریان عظیم، ما که خداییم، به تو پیامبر که بهترین مخلوق ما هستی کوثر دادیم، که باید بسیار مهم باشه که در نتیجه مسائل مختلف از نظر شأن نزول و مسائل دیگر به احتمال قوی می شود وجود نازنین، وجود مبارک لیله مبارکه و لیله قدر حضرت فاطمه صدیقه علیها سلام الله. در مقابل این نعمت بزرگ پیامبر ما چکار کن؟ فصل لربک ونهر، ارتباطت با ما بیشتر و همچنین قربانی کن که یک معنوش. در هر حال در این اعیادم باز این مسائل مطرحه. اون وقت یک ایده ازهایی بر امام رضا علیه السلام گذشت که خیلی سخت بود، خیلی دشوار، خیلی سخت بود. عید قربان بود، از عبارات اینجور استفاده میشه که اجمالا شنیدید و به همون اجمال اشاره میکنم که روز عید قربانی بود و مأمون قرار خودش این بود که نماز بخوند و یه مختصر کسالتی داشت و اصرار کرد به حضرت که پیغام داد که شما نماز بخونید. حضرت هم بهش گفته بودن من در هیچ کاری دخالت نخواهم کرد، نه نماز خوندن، نه فتوا دادن، نه چنین نه چنان، که با این نفیشون دخالت را اعلام کرده بودن ابطال مأمون را. به صورت‌های مختلف ابطالش را اعلام کرده بودن. یکیشم همین بود که من دخالت نمی کنم، یعنی تو بر باطل هستی و به هیچ صورت در جریان تو اون موارد اجبار و مسائلی که خودشون تشخیص میدادن، خب مسائل آخر، و بالاخره رد و بدل شد صحبت. هی پیام آمد به حضرت که شما بخونید نماز، و حضرت فرمودن من گفتم دخالت نمی کنم، مرو معاف بدار از این کار. باز اون اصرار کرد، بالاخره اصرارش اونجور که نمیشه باید نماز بخونید. حضرت بعد پیغام دادن اگر قراره که نماز بخونم، اونچنان میخوانم که جدم پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین خوندن. گفت باشه هر جو میخوان بخونید. اون وقت قرار شد حضرت نماز بخونن. اجمالش اینه که نوشتن که حضرت وضعشون، زیگشون به این صورت در داخل منزل، عمامه بر سر، و این عمامه‌ای که بر سرشون اون وقت یه تحت الحنکی به اصطلاح، یک قسمت از این عمامه به پشت و روی شانه، یک قسمت روی سینه، و لباسی که تنشون کردن لباسشونه به کمر زدن، و اونچه به پای مبارکشون بود اونها رو هم تا ساق، تا نیمه ساق بالا زدن، یعنی در ذل ذلت در پیشگاه خداوند متعال، ذلت، اما کجا؟ پیش خدا. یعنی در این حالت که خیلی عجیب بوده، یعنی هر که به حضرت نگاه میکرد یک وضع پریشانی در پیشگاه و یک عظمت، یک وضع ذلت در پیشگاه و یک قدرت کاملا محسوس بود. اون جمعی هم که داخل خانه با حضرت بودن وقتی دیدن که حضرت این چنین برنامه ای رو اجرا کردن، اونام همینطور، همون تو خانه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، چهار تا تکبیر گفتن. همراهان هم گفتن. اون وقت جمعیت و مردم که فهمیده بودن حضرت قرار نماز بخونن، نوشتن کوچه ها و خیابون ها و مسیر ها و پر از جمعیت شده بود که حضرت میخوان بیان نماز ببینن آقا را، پر پر شده بود از کوچک و بزرگ و قشرهای مختلف و شخصیتهای کشوری در عالی ترین زینت خودشون را آماده کردن برای نماز عید. بهترین مرکب، بهترین اسلحه، بهترین لباس، بهترین پوشش، در عالی ترین زینت آماده کردن. اما همچه که آمدن اینام طبق دستوری که مأمون بهشون داده که بروید و همراه ایشان باشید تا مصلا، همچه که در خانه حضرت باز شد و حضرت به اون صورت وارد شدن تو جمعیت، اونچه در تن دارن به وضعیت خاصی دامن به کمر زدن و اونچه در ارتباط با پای مبارک تا ساق بلند شده و باز به این صورت حرکت کردن و وضعیتشون به گونه ای که عرض کردم، وقتی اینا دیدن حضرت به این صورتن و پای برهنه، حافیان پا برهنه، اینا دیدن که عجب، همه اوضاعشون عوض کردن، یعنی دیگه تغییر کلی داده شد، اوضاع عوض شد، همه پا برهنه شد، اوضاعشون دگرگون شد. و وقتی حضرت میگفتن الله اکبر، در حدیث نقل شده، در جریانهایی که نقل شده، همه گویی میشنیدن که در و دیوار و آسمان میگوید الله اکبر. همونی که قرآن میفرماید وقتی حضرت داوود تسبیح میگفتن، این کوه ها تسبیح میگفتن. اینا همه از این چینی جمعیت به راه افتادن به این کیفیت. حضرت هم در جمع این جمعیت هر ده قدم که برمی داشتن آقا امام هشتم علیه السلام می ایستادن الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، حمد و ثنای پروردگار می گفتن. خدایا شکر تو را که از نعمتهای مختلف و اشاره به قربانی می کردن تو بیاناتشون برخوردارمون کردی، که معلوم میشه که عید اضحا بوده، همین عید قربان به اصطلاح بوده. به مأمون گزارش داده شد که اگر چنانچه به این کیفیت حضرت نمازو تموم بکنن، دیگه تو هیچ زمینه خلافت نداری، کار تمومه. چنان در نفوس مردم حضرت اثر گذاشتن و همه رو منقلب کردن و اونچنون عظمت حضرت رسوخ کرده است که دیگر برای تو زمینه ای نخواهد بود. عرض کردم روز سختی بر حضرت گذشت، از این جهته که اون وقت پیغام داد که دیگه حالا شما بیش از این به زحمت نیفتین به تعبیری، و خود امیرم و حضرتم تو جمع که بودن، اون دیگه خودش از مسیری که زودتر رفت به مصلا و مسئله نماز و این رزالت رو کرد و آقا این گرفتاری را در مثل فردایی این ناراحتی رخ داد. آره، که باید عرض کنیم که حضرت خیلی خون دل خوردن و دوران زندگی حضرت بسیار دوران پررنجی بود، ولی اینجا یک کلمه عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، از همه این رنج هایی که الان گفتم اشاره کردم، خب بسیار سخت است دیگه معلومه، از همه این رنج هایی که الان گفتم که بسیار دشوار و سخت بود، رنج حضرت مهمتر از همه اینا این بود که مأمون سعی کرد فلسفه یونان را داخل کرد در اسلام. این جریانی که تا الان فتنش برقراره، و تا الان زمینه این فتنه افکار بسیاری را به خود مشغول کرده است و از تکاملهای ارزندهی قشرهایی را منع کرده. این جریان برای حضرت ناگوارتر بود به خاطر اینکه به مکتب مستقیم صدمه جدی وارد شد. و حالا ما که یه مقداری افرادی که میخوان سعی کنن که هرچی بیشتر مکتب اهل البیت مطرح بشه، هی یه چیزایی بهشون میچسبونن. حالا یکی از چیزایی که به خود عقیل چسبوندن و این روزا از تهران و قم و جاهای دیگه گروه گروه میامدن که خیلی گرفتار بودم، یکیش این بود که این ضد عقلن، اینو ضد عقل. این دیگه کسی که با نوشته های ما مربوط باشه خب میفهمه که چقدر این حرف نادرسته. تو این نوشته هایی که بنده دارم مثلا نوشتم اساس حرکت صحیح حرکت عقلانی است، ولی میگیم با این عقل وقتی رسیدید به وحی و وحی رو قبول دارید که از طرف خداست، بعد تو حرفای مشکل که رسیدید بیاد ببینید وحی چی گفته. تو حرفای مشکل که همتون با هم دعوا دارید که، تو حرفای مشکل که رسیدید که همتون با هم حرف دارید که، تو حرفای مشکل که رسیدید همتون بین نفی و اثبات سر هم میزدید که، میگیم تو این حرفای مشکل که رسیدید ببینید این وحی که قبول کردید چی میگه. اینجور نباشه که صاف و راحت ملا صدرا با همه شهرتش میبینیم که در اسفار اصفار اصرار داره به این که عذاب عذب میشه، یعنی در جهنم اونا که جهنمی هستن عذاب برشون عذب میشه. چنون خوشن به گفته ابن عربی به اصطلاح محی الدین که من معمولا محی الدینی میگم، میگم ابن عربی، اون چنون خوشن در جهنم که بهشتی آ در بهش خوشن، عذاب عذب میشه. میگیم این حرفا رو نزنید، ضد عقل ایناست، نه که ما ضد عقلیم، ضد عقلی حرفاست. چه این که هرچه ضد وحی صریح هست ضد عقل حقیقیست. اینه اون وقت حضرت رضا علیه السلام اون چه بیش از همه چیز رنجشون میداد این حرف ها رو رواج دادن به این صورت. ویلا مسئله عقل در دینمون مسئله ایست که همه جا قرآن به تعقل امر کرده. این محدثین ما اول کتاب عقل نوشتن بعد کتاب علم نوشتن و این چه اینه و بی جهت نیست. حالا من این حرف بگم که از جهتی خوبه و هفته گذشته گفتم من حروم میدونم تو مجلس عمومی الا این که یه زمینه هایی باشه این حرف رو بزنم، ولی چون به صورت‌های مختلف رسانه ها و مسائل مختلف مطرح کردن به اصطلاح عمومیش کردن جریان رو، ما ناچاریم که گاهی تذکر بدیم که افراد بدونن که اینا وحی منزل نیست و اشتباهاتشون زیاده. و خدا حفظ کنه حضرت آیت الله عظمای وحید رو که یک جمله‌ای گفتن که خیلی بسیار این جمله عجیبه. ایشان درسشون که تموم شده عکسشون هم هست دارن صحبت میکنن، میگن که عرفان میخواهید پیش منه و مولوی حدومش هرچی مقدر شد منه، اسفار از اول تا آخرش طبیعیاتش تا بحث وجود همش پیش منه، ولی همه اینها کشک است و اون چه هست در قرآن و حدیثه. کی داره میگه؟ آیت الله عظمای وحیدی که باید گفت شخصیت اول از نظر بروز علمی. باطنن حالا کیا اعلم هستن مسئله دیگه نیست، ولی بروز علمی فعلا در شخصیت ایشان تجسم پیدا کرده و مشخصه، ایشون صاف گفتن. ما اینو میگیم، بعد وقتی اینو میگیم میگن که این ذات عقل است. ممیزی که باید یه دعوت عمومی بکنیم از خیلی از افراد و بعد بگیم بابا بیا نگاه کنیم این 10 سال قبل ما چیزی که نوشتیم چقدر راجع به عقل گفتیم. عقل 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 تا اونجا من هی گفتم عقل که بعض دوستانو گفتن دو تا دیگه خیلی شلوغ کردی که هی میگه عقل. تا اونجا من گفتم که اگر نص صریح قرآن ضد عقل بود باید تا توجیهش کنیم، ولی گفتم البته همچی چیزی نداریم الا اینکه خود دین توجیهش کرده، نیاز به اینکه ما این کارو بکنیم نداریم. و در هر حال اینو میگفتم که حضرت رضا علیه السلام از این جهت بسیار بسیار تأثیرشون بیشتر بود تا اینکه حالا مأمون جلو نماز رو بگیره، و که بسیار هم تأثیر داشته که معلومه. آره جان به قربانشون. و این چنین است که این عزیزان رنج می دیدن و ستم دیدن، ستم ها و شب عید است. و اون وقت مرسی خوندنمون چقدر درسته چه ارز کنم، ولی یه جمله اشاره می کنم که به خاطری که امروز روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام بوده، مناسبه که عرض کنم که آری اینها بهشون ظلم شده، ولی همشون میفرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. جریان عاشورا و جریان مهم بود. از همین مقدمش که جریان حضرت مسلم ابن عقیله است انسان حساب کنه، زمین مقدمه چقدر جریان عجب. همینطور که اشاره کردم چه قربت شدیدی، چه قربت شدید، چقدر وضع عجیب بوده. وقت همچه که حضرت صدای لشکریان را شنیدن که اینا آمدن منزل و احاطه کردن، دیگه حضرت دست به شمشیر آمدن بیرون، شروع کردن به جنگ. حضرت مسلم از شجاع است. بزرگان نوشتن که گاه میشد که کمربند کسی رو میگرفتن پرتش میکردن رو پشت بام. شجاعت در این حد. اونام اصرار دارن که بالاخره هرچی بیشتر صدمه صدمه زدن تا اینکه جراحات بسیاری، ولی دیدن حریف نمیشن. اینو نوشتن، مقاتل معتبر نوشتن، دستور دادن همونه که تو کار بودن که افراد رو پشت بمها، از رو پشت بمها سنگ و آهن و هر چه دستشون برسه پرتاب کنن به طرف از مسلم، آتش و خیلی هر. ولی ایشان مرد و مردانه میگفتن تسلیم بشو و بالاخره کاری نخواهیم داشت. میفرمود اعتباری به شما نیست و تا جان دارم تسلیم نمیشم، خودم تسلیم شما باشم. و جنگیدن جنگیدن دیگه تا اون وقتی که بشه اون جانی حضرت رو بردند، و اون وقت دیگه قرار وصیتاشونو بکنن. فرمودن از وصیتام اینه که تو این شهر شما من مبلغی بدهکار شدم، این سپر من رو بفروشین، شمشیر من رو بفروشین، قرض من رو بدید. همونجا هم دارن درس میدن، یعنی حق الناس، حق الناس، مسئله حق الناس این چنین مهم. همونجا میفرمان این کار رو بکنیم. مسئله دین حق الناس عجیبه که آقای امام حسین علیه السلام خودشون هم روز عاشورا با اصحاب فرمودن هر که قرض داره فاصله بگیره بره تا اینکه قرضش رو ادا کنه. بعد یک کسی گفت من قرض دارم ولی سفارش کردم که یک کسی ادا کنه قرضمه. فرمودن مثل اینکه خیلی اعتماد بهش نیست که اینجور گفتی ازش اینجور برمیاد، نه بیعت برداشته، برو برو که قرض تو بدی. اینقدر مسئله ما وقت دیگه این که اگرم بشه خبر بدید به آقام امام حسین علیه السلام، طبق جریانه عادی معمولی دیگه قرار بگیرم. چون به قربانتون عرض کنم که جریان ها رخ داد و ایشان به شهادت رسیدند و بدنشون را میان کوچه و بازار میکشند. بسیار بسیار سخت بوده از مصیبتشون. اما آقا هم اول کسی رو که یاد کردن در کربلا وقتی ایستاده بودن، اول کسی رو که یاد کردن جناب مسلم. اونا دلها رو بفرستیم کنار قبر این بزرگوار، عرض سلام بکنیم.
السلام عليك أيها المظلوم يا ناصر دين الله السلام عليك أيها الشهيد يا مسلم ابن غيل وإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هاني في السوق وابن أغيلي لا إله إلا الله آري آغا أول زين عزيز يا ذكرد يا مسلم ابن أغيل يا هاني ابن أوران يا زين يا بريل أسامين عزيزا بردند قوموا عن نومتكم أيها الكرام أيها بگم تا این عزیزان بودن صدای حضرت به مظلومیت بلند نشد وقتی همه اینا قلم قلم روی زمین افتادن ای وای هل من ناصرن ینصرنی وهل من رب يذب عن هرم رسول الله
در کوی عشق عاشق بسیار کشته شد.